أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. خدای متعال با دستان مبارک خودش برنامه ای رو به عنوان آخرین دین الهی تدوین تنظیم کرد و فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اسمش رو گذاشت قول ثقیل. برنامه که تا آخرین روز عمر دنیا دیگه منسوخ نمیشه، تمام نیاز بشریت رو تا آخرین روز دنیا تأمین میکند و هیچ فکری برنامه قدرت تفوق بر این برنامه رو نداره. منتها اصلی تر رکن در این برنامه مجری آسمانی است. مسئله مجری بسیار حساس است در موفقیت یک فکر. خدا اینقدر آیه نازل کرد نفرمود دین من کامل شد، وقتی یک مجری آسمانی به نام علی بن ابی طالب در روز عید قدیر نصب شد، خدای متعال فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، الان کامل شد دین. یعنی یک مجری اینقدر تأثیر داره در موفقیت یک فکر، یک مذهب، یک آیین. از این جهت خدای متعال اهتمام داشتن که رسول خدا رو برای یک مأموریت بسیار خطیر آماده بکنن. عنایاتی که خدای متعال به حضرت ختمی مرتبت دارن استثنایی است. هنوز به دنیا نیومدن، خدای متعال عهده‌دار بوده است برای طهارت، برای قابلیت حضرت ختمی مرتبت. دعای روز مبعث رو بخونید، اونجا خدای متعال پاسبانهایی رو حضرت در دعا می فرماید گذاشت برای اصلاب، صلبن بعد صلبن که نور حضرت حرکت می کند مواظبت بکنند که صاحب این صلب خطا نکند، بی عفتی نکند، آلودگی پیدا نکند. و این یک قانون بسیار بزرگ تربیتی رو میرسونه که ممکن است نسل جد هزارم یک شخصی هزار سال قبل جدش آلودگی داشته، بعد هزار سال این آلودگی خودش نشون بده. ولذا حضرت ختمی مرتبت فرمود اختاروا لنطفکم، با هر کسی ازدواج نکنید. دقت داشته باشید، فان العرق دساس، برای اینکه ژن خیلی حساس است. ممکن است در نسل جد بیستم آدم سفیهی بوده، بچه به دنیا اومده سفیه است، صفاحت داره. چرا؟ چون جد بیستمش این آلودگی رو داشته است. پیغمبر ما یکی از افتخاراتش که به زبان آورده این است که لم اخرج من صفاهن قط، در اجداد من هیچ آلودگی بی عفتی نبوده، همه اصلاب شامخه بوده، همه ارحام مطهره بوده. این چقدر تأثیر داره در تربیت، در نسل. این که یه فردی پایه‌گذار نسل فاخر باشه تا روز قیامت، این رو باید لحاظ بکند. خدای متعال اولین عنایت و حضرت ختمی مرتبت مواظبت از اصلاب بود که آلودگی درست نشه، تا اینکه حضرت ختمی مرتبت به نقطه رسید. این نور خدای متعال به این نور گفت کن نصفین، دو نصف باش. نصفش رفت صلب عبدالله، نصفش رفت صلب ابو طالب و حضرت ختمی مرتبت متولد شد، امیر المومنین متولد شد. اون روزی که امیر المومنین متولد شد چشمش بسته بود، گفتن این طفل چقدر طفل خوبیست، جز این که چشمش باز نمیشه. رسول خدا تشریف آوردن و زبان مبارک رو گذاشتن دهن امیر المومنین، و امیرالمومنین از لعاب دهن پیغمبر سیراب شدن. سیراب شدن عربی میگن ترویه. روز هشتم ذی‌الحجه میگن یوم ترویه، چون امامت از علم نبوت سیراب شده است. روز نهم تشریف آوردن، شما تطبیق کنید با حج مشرکین که در رجب بوده، با روز نهم تشریف آوردن، امیرالمومنین اولین بار چشمشو باز کرد، تا چشمشو باز کرد چشمش افتاد به پیغمبر عرفه، ولذا روز عرفه را میگن روز عرفه. اینها قبل از اینکه خلقت درست بشه، 2000 سال قبل از خلقت اینها خلق شده بودن. روز عاشورا جناب حبیب اومد از امام حسین سوال کرد، آقا جان شما قبل از خلقت کجا بودید؟ حضرت فرمود کننا نورن سبحنا فسبحت الملائکه، هللنا فهللت الملائکه، کبرنا فکبرت الملائکه. ما نور بودیم، قدام العرش، پیشونی عرش نور بودیم، یوم نتل عرش سمت راست عرش. ما تسبیح گفتیم، ملائکه از ما تسبیح یاد گرفتن. ما لا اله الا الله گفتیم، اونها از ما یاد گرفتن. ما تکبیر گفتیم، اونها از ما یاد گرفتن. در زیارت جامع ائمه المؤمنین میخونی لا یسبقکم ثناء ملائکه، ملائکه در ثنای خدا نمیتونن بر شما مقدم بشن. کیفه انا چطور؟ ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها، شما دلهایی دارید که خود خدا تولیت کرده و تربیت کرده. کلاس ندیدن ائمه ما. اگر یک کسی یه سراغ یه آدرس بده یه امامی از ما به مدرسه رفته، اینا مدرسه ندیدن. علم علم اراءت اللهیست. فحکم به ما اراک الله، هر طور که میبینی همانطور حکم کن. علم علم مدرسه نیست، مرادلیست که آن را نه انتهاست نه غایت، همه دلها به پیش اوست بدایت. علوم اوز طریق تجلی است و تدلی، نه از طریقه فکر است و ذکر و روایت. طفلشون هم همینطور بوده است. راوی میگه دیدم بچه ها بازی میکنن، یه طفلی کنار وایستاده داره گریه میکنه، نگو که امام بوده این طفل. میگه رفتم جلو تا ببینم که مثلا درست کنم که اینم وارد بازی بشه. گفتم که چرا بازی نمی کنی؟ برگشت گفت، گریه میکرد، برگشت گفت و ما للعب خلقنا، برای بازی ما خلق نشدیم. این دنیا استادیوم نیست، رستوران نیست، ما برای بازی کردن نیومدیم اینجا. من خیلی خوشم اومد، دیدم عجب فکر و افق بالایی داره. گفتم یه کاری بکنم بیشتر صحبت کنه، من استفاده کنم از این طفل که امام بوده، بعدن متوجه شدم آقازاده بوده. گفتم پس برای چی خلق شدیم؟ گفت للمعرفت و طاعه، اول خدا را بشناسیم، بعد نماز بخوانیم، بعد عبادت بکنیم، اول جمال حق برای شما کشف بشه، در محاذات حق قرار بگیری، بعد نماز بخونی. اندر همه عمر من شبی وقت نماز، آمد بر من خیال معشوق فراز، بگشاد زرخ حجاب و میگفت به ناز، باری بنگر که از چه میمانی باز. اونا مدرسه ندیدن، همه علم علم. علی ابن موسر رضا اومد برای مناظره با 40,000 نفری که مأمون جمع کرده بود تا پشت امامو بیاره پاک، تا بگد که تو به درد ولایت عهدی نمیخوری. وقتی وارد شد حضرت فرمود وقتی با انجیل با اهل با زبان انجیل صحبت بکنم، با فرقان با زبان فرقان، با زبان زبور با زبان زبور، با تورات با زبان تورات، با حرابزه با زبان فارسی خودشون، تمام کسانی که فنون زبانها را بلد بودن، اینها را امام از کجا یاد گرفته است؟ یک کسی اومد محضر امام علیه السلام، خیلی ضعیف عربی رو صحبت میکرد، حضرت فارسی صحبت کرد. گفت آقا جان اگه میدونستم شما فارسی بلدید از اول فارسی صحبت میکردم. گفت مگر ممکن است خدا منو حجت قرار بده به تو اما زبان تو رو به من یاد نده. کسی اگر تابلوی سر راه میخواد برای تشخیص حق، بسم الله، راه هزین است هر که دارد از مراه. کار دومی که خدا برای رسول خدا کرد، 40 سال کلاس خصوصی، ادبنی ربی 40 سنه، این 40 سال اهتمام، کلاس خصوصی، شاگرد 1 نفر، استاد 1 نفر. ببینید چه غوغایی بوده. این برای چی بوده است؟ برای من و تو تا حضرت قدمی مرتبت این قول ثقیل رو به شایستگی به امت برساند. 40 سال، اگر 1 ساعت خدا عنایتی به کسی داشته باشه، نه خیر، 1 لحظه، وجعلنی ممن لا حسته فسعق لجلالک، در مناجات شعبانیه میکنی، خدایا من قرار بده از اون کسانی که لهایی با گوشی چشت نگاه کردی، فسعق لجلالک از روش رفته. یه عارفی میگه خدایا اگر سر سوزنی باورم شود که پیشم نزد تو پذیرفته است، همچون سروی که از سباب چپ و راست میچمد، چنان دست افشانی و پای کوبی کنم که سنگ و گل را از شورم بشورانم و کوه را از رقصم برقصانم. 1 لحظه، میگه 1 لحظه باورم بشه. حالا کلاس خصوصی 40 سال، بعد 40 سالم که میخواد مدال فارغ التحصیلی، مدرک فارغ التحصیلی بدهد، میفرماید انک لعلی خلق عظیم. به به به، انک لعلی خلق عظیم. تو اگه خلق عظیم نداری، تو اگر سهمی از اخلاق نداری، تو اگر در آداب معاشرت مشکل داری، چه نقطه اشتراکی با پیغمبر داری؟ چرا پیغمبر ما فرمود من پدرم، انا و علیون ابا با حاضر امه؟ این 1 رابطه عاطفی است که رسول خدا برای ما تصویر کرده است. یعنی هویت شما هویت محمدی است. من پدر شما هستم، یعنی یک کسی حق نداره بگه من ترکم، اون یکی بگه من لورم، اون یکی بگه من عربم، اون یکی بگه من فارسم. حضرت دو تا خادم داشت، یکی از قبط، یکی از نبط، دعواشی شد. این به اون گفت آی قبطی، اونم به این گفت آی نبطی. حضرت عصبانی شد، گفت نه تو نبطی هستی و نه تو قبطی هستی، همه شما محمدی هستی. خط بطلان کشید به هویت های متعارض، به مرزبندی های متعارض، به نامحرم کردن انسان ها به هم دیگر، و فرمود من آمدم خانواده واحد جهانی تشکیل بدهم. بنیانگذار اندیشه خانواده واحد جهانی خود رسول خداست. فرمود الخلق و کلده عیاله و احبهم الیه انفعهم للناس. همه انسان ها یه خانواده رو تشکیل میدن، بزرگ این خانواده خود خداست، و خدا در این خانواده اون کسی رو بیشتر دوست داره که انفع الناس است، نفعش به مردم میرسد. چه تعبیر خوبی. ولذا به یهودی میگفت برادر، به نصرانی میگفت برادر. نماینده قیصر که محضر حضرت رسید، دوبار گفت یا اخا تنوخ، ای برادر تنوخی من. و وقتی به مدینه رسید، اولین منشور زندگی مسالمت آمیز رو با یهودی ها بست، گفت ما با یهودی ها 1 امت تشکیل میدیم. شما را به خدا تعبیر ببین، محشره، غوغاست. گفت ما با یهودی ها 1 امت تشکیل میدیم. هر کس این منشور رو بخونه خیال میکنه که یهودی اینه نوشته است، این پیغمبر ماست. خدای متعال 40 سال تربیت کرد. اون وقت 2 تاشو شماردم، قرار بود 10 عنایت بسیار ویژه خدا را برای شما بشمارم. اینا را برای چی خدا انجام داد؟ برای اینکه رسول خدا پایه‌گذار یک سبک زندگی آسمانی باشه و ما با حضرت سنخیت پیدا کنیم. شما در همچه روزهایی اگه میخواید ارادت پیدا کنید به حضرت قدمی مرتبت، با صرف سلام نمیشه، دستت به ظریف بزنی نمیشه. یک کسی عبای امیرالمومنین رو بوسید، حضرت گفت لازم نیست عبایم را ببوسی، اونی که برای تو مهم است فکر من است، سیره من است، سنت من است. آقا رسول الله فرمود همچنان که خدا میخواهد به واجباتش عمل بشه، منم میخوام به سنتم عمل بشه. خدا یه جمله عجیبی فرموده، هرچه گفتم یادت رفت، این از یادت نره. خدا فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. بترسید از این که با پیغمبر مخالفت کنید. هر سیره و سنت پیغمبر کنار بذارید مبتلا میشید به فتنه، مبتلا میشید به عذاب. حالا سیره هایی که ما ترک کردیم بگم یک، کجا مسئله جهیزیه بوده در سنت پیغمبر؟ این جهیزیه رو درست کردیم، مردم الان گرفتار شدن، چقدر میلیون ها پول لازمه که جهیزیه بنده خدا درست کنه؟ شأنش میشکنه، جایگاه اجتماعیش میشکنه، آبرویش میشکنه. آقا رسول الله مهریه شد 500 درهم، 500 درهم چند درهمشو برداشت داد به مقداد، داد به سلمان، گفت برید جهیزیه بخرید از مهریه. بسم الله، اینه که میگی و امری لامرکم متبع، راست میگی یا زبان یه چیزی میگه عمل یه چیز دیگه میگه؟ گفت برید جهیزیه بخرید. جهیزیه رو آوردن، پیغمبر ما نگاه کرد دید اینا همه سفاله، همه از گله، گریه کرد، دستش گرفت بالا، گفت اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف، خدایا مبارک بگردان جهیزیه دو عزیزی که زندگی دو عزیزی که جهیزیهشون همش از گله، از سفاله، کلید خزائن الارض دستش بود. اضافه نکرد، از استطاعت عمومی خارج نشد. فرمود استبو تستوه قلوبکم، استبو تستوه قلوبکم، در جامعه به طور مساوی ظاهر بشید تا دلها به هم نزدیک بشه. آقا رسول الله نگاه کرد به جهیزیه، اما از استطاعت عمومی خارج نشد. بسم الله، هر که دارد از مرا. پیغمبر ما این کاره کرده. الان در کشورهای عربی این سبک نیست که دختر فرزند عزیز خودش رو دو دستی تقدیم میکنه، اون وقت برود چقدر زیر بار قرض برود، زندگی خودش رو بر اساس قرض پایه‌گذاری بکند تا جهیزیه تهیه بکند. بازم بگم این مهریه هدیه خداست به دختر خانم. خدا به دو چیز گفته گوارا، یکی آب باران، یکی هم مهریه که هبه خداست. قرار نبوده این هبه بشه معاف ذمه. چه کسی اینو معاف ذمه کرده؟ میدونید این معاف ذمه شدن چقدر اوضاع اجتماعی ما رو به هم ریخته؟ چقدر انسان ها بدبخت شدن؟ رفته به تعداد تاریخ تولدش، رفته بله مهریه بریده، اون وقت پسره هم دلهوره پیدا کرده که ای وای فردا اگه اجرا گذاشته بشه چی میشه. نقشه کشیده، دختره رو آورده با بانک، گفته که من وام میخوام بگیرم، این سفته ها رو امضا کن. به تعداد مهریا سفته دروغکی گرفته اول زندگی، خودش هم دروغ. دختره رفته به پدرش گفته هم چه چیزی شد؟ پدر حساس میشه میبینه اه یه کار عجیبی که اصلا دیگه زندگی بر اساس دروغ، همه فتنه ها جمع شده، یه اتاق کلیدش دروغه. بسم الله، اما گرفتاری 5 سال دادگاه، 5 سال چقدر گرفتاری؟ ما قرار هست سلخیت با اونها پیدا بکنیم. آقا رسول الله اون صفایی که در زندگیش بوده است، بساط رسید بودنی که در زندگیش بوده است، وقتی این جمله رو بگم یه چند کلمه ذکر مصیبت داشته باشم، وقتی خونه های حضرت رو بعد حضرت تخریب کردن مسجد رو توسعه بدن، برای اولین بار اتاق های حضرت دیدن اصحاب که اتاق چجوری بوده است،
صاحب وفا الوفا می نویسد یه زجه ای بلند شد از مدینه. تا اون زمان مدینه اون زجه رو ندیده بود که زندگی پیغمبر این بوده، سادگی این قدر بوده. وقتی که حضرت زهرا رو میخواستن ببرن خونه بخت، پیغمبر ما خودش رو افتاد به امیرالمومنین گفت کجا میخوای ببری دختر منو؟ گفت یا رسول الله خودت میدونی من مهاجرم، جزء انصار نیستم، من چیزی ندارم. اون قابلیت، اون مکارم اخلاقی، اون علو معنوی که امیرالمومنین داشته شده است داماد حضرت قطمی مرتبت. گفت کجا پس میخوای ببری دخترم رو؟ گفت بیرون مدینه گوشه یک نخلستان یه اتاقی درست کردم، زهرا رو میبرم اونجا. دست زهرا رو گرفت بیرون مدینه. اونا که باب العوالی رفتن مدینه میدونن من کجا رو دارم میگم. مشربه ام ابراهیم برد اونجا، فردا صبح اول وقت اومد آقا رسول الله، ندا زد، حضرت امیر اومد، گفت علی جان دخترم رو چطور پیدا کردی؟ گفت بهترین تکیگاه بر طاعت خدا، با این نگاه، با این معیار انتخاب کن. زهرا سوال کرد، گفت خیر بله، بهترین من به اصطلاح شریک زندگی رو پیدا کردم. فردای صبح باز اومد، صبح علی طلوع اومد، ندا زد، تا اینها رو دید گریه کرد، اونقدر گریه کرد. گفت علی جان یه اتاق ما بهت بدم، تو اینجا رو بده من با ماری قبطی میام اینجا زندگی میکنم، من میخوام که زهرا رو ببینم، زهرا دور باشه نمیتونم. اومد اتاق بغل اتاق خودش داد به امیرالمومنین، باز دید نمیتونه بدون زهرا بمونه، یه روزنه درست کرد، از اون روزنه زهرا رو نگاه کنه، که دولت عثمانی اون روزنه رو همینطوری نگر داشته که بعدا پیغمبر ما بست، دید که زنهای پیغمبر به احوال شخصی از زهرا نگاه میکنن. همه جا بساطت. اگه میخواییم با اونها سنخیت نقطه اشتراک داشته باشیم، اسراف، تجمل، تبذیر، چشم همچشمی، لعلّا یقال، یک عده جهنم میرن به خاطر لعلّا یقال، یک عده جهنم میرن به خاطر لیقال. قاری قرآن جهنم میره چون قرآن خونده لیقال، تا بگن عجب قاریه. و یک عده میگن من نمیتونم دخترم سر به زیر باشه، لعلّا یقال، لعلّا یقال، نکنه مردم همچه بگن، همچه بگن میره جهنم. پناه میبریم بر خدا. آقا رسول الله این روزها میدونید که اومد مسجد، گفت منو بیارید مسجد. اومد مسجد گفت که قصاص دنیا بهتر از قصاص آخرته، هر کس حق الناس داره بلند شه، حساسیت به حق الناس سیره پیغمبر ماست. باز فردا اومد یه جمله گفت تن آدم میلرزه، گفت لا یدعی مدعین ولا یتمنى متمنى انه ینجو الا و عمل صالح. کسی خیال نکنه که بدون عمل صالح نجات پیدا میکنه، سالم از این دنیا خارج میشه. هر کس از این دنیا سالم خارج میشه ملائکه تعجب میکنن. خیال نکنید. یه جمله گفت خیلی وحشتناک، گفت لو هویتو لو اسیتو لهویتو، منم اگه گناه بکنم هلاک میشم. بعد دستش گرفت بالا گفت خدایا تو شاهد باش، من رسوندم یا رسول الله، فرمایش تو به ما رسید، لبیک یا رسول الله. اون وقت آخرین لحظه ها که شد، به 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 به، رسول خدا تصمیم گرفتن با روزه امام حسین از دنیا برن. گفتن حسین منه بیارید. امام حسین دنیا که اومد یه روزه خوند، آخرین لحظه هم یه روزه خوند، وسط هم اونقدر روزه خونده برای امام حسین. اگر شما اهل سنتید، در سنت تبعیض نمیشه. پیغمبر روزه خونده، روزه بخون، عذاب گرفته، عذاب بگیر. گفت حسین بیارید. عرق مرگ از جبین مبارک جاری است. یک نگاه کرد به امام حسین، دو بار گفت خدایا مالی ولی یزید، مالی ولی یزید، خدایا من برای یزید چه کار کردم؟ اما شروع کرد برای روزه. عزیزان من، روزه کربلا رو خون نه، روزه کوفه رو خون نه. میدونید روزه کجا رو خون؟ روزه مجلس یزید رو خون. شیخ جواد ششتری میگه اگه بفهمید در مجلس یزید چی گذشته، میگید مجلس یزید از کربلا سر. منم نمیتونم بگم، فقط خیزران نیست عزیز من، فقط خیزران نیست، ما تا روز قیامت باید گریه بکنیم. امام زمان که به جای عشق خون گریه میکنه، لعبکین علیکه قدلت دومو ادما، برای همین است. گفت انگار، روزش نگاه کن، گفت انگار میبینم سر حسینم رو چه تحفه بردن به یزید. همه برای حسین روزه خوندن، آقا رسول الله روزه خونده، در کربلا هم روزه خونده است. آقا رسول الله در کربلا بوده. یه نکته بگم، برو در خلوت گریه کن. میدونی چرا حضرت زینب میخواد ندبه بکنه در کربلا؟ پیغمبر خطاب میکنه، میگه یا رسول الله حازا حسین که مرملم بدما. امام حسین در گودی قتلگاه وقتی میخواد در اون لحظه درد دلش رو بگه با رسول خدا مخاطبه میکنه، میگه وا جدا وا رسول الله. میدونی چرا؟ پیغمبر اومده بود کربلا، در کربلا یه مردی دیوونه وار این ور میرفت اون ور میرفت، گفتن این دیوونه شده. بعد گفتن چرا این کار رو میکنی؟ گفت چون میبینم پیغمبر بین زمین و آسمان سر و شوا کرده، میترسم نفرین بکنه. گفتن این دیوونیست، دیوونه ما هستیم. روزگار گذشت، از امام صادق پرسیدن اون مرده کی بوده؟ گفت جناب جبرئیل بوده، اول ملائکه عالم اونجا بودن، اول انبیا اونجا بودن. چرا امیرالمومنین در محراب که سرش ضربت خورد در نماز سوره اون شب سوره انبیا رو خوند؟ چون انبیا صف کشیده بودن، همه روزه خوندن، اما یه روزه خونی هم در کربلا بود. بذار اون روزه رو برن. ساربان میگه من شب که وارد گودال شدم، دیدم یه خانم سه تا آقا نشسته. این خانم روزه میخونه، اون سه آقا گریه میکنه. دیدم این خانم میگه الا یا نور عینی یا حسین. چرا دست ها بدنت نیست؟ چرا پاها بدنت نیست؟ چرا این اطفال بی پدر دارن گریه میکنن؟ یه روزم از حضرت زهرا برای امام حسین بخونم، برای اونایی که مشکلات حاد خودشونو برداشتن آوردن کنار مسجدشن، که اونا دست خالی نره. از طرف اونا عرض ادب میکنم به صحبت حضرت زهرا امام حسین، خانم حضرت زهرا یه روزم داره، اما این روزه خیلی خیلی جان سوزه. میدونید کجاست؟ در تنور خولی خاکسترها رو از چشم امام حسین پاک میکرد، میگفت حسین یا بنیه ما عرفو کرد، مگه تو رو نشناخت؟ اینا رو که میگفت یهو دید خدایا لبهای حسین همه زخمی است. گفت و من الماء منعو کرد، حسین مگر آب بهت؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلمون الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا این توسلات، این ارادت ها را از ما بپذیر، این ارادت ها را بی جواب مگذار، با عنایات خاص خودت از این جمع پذیرایی بفرما. یه لحظه کمتر از لحظه ما را خودمون وا مگذار. خدایا بر ما غضب مفرما، صورتت را از ما بر نگردان. خدایا توفیق طاعت و بودیت، تعجد مناجات، خلوت، انس با خودت به ما رحمت بفرما. به مملکت ما خاص الخاص عنایت بفرما، به برکت صلوات و محمد و آل محمد.